در ادامه برنامه میزگردی داریم با حضور علیرضا نامور حقیقی و ایرج مصداقی. آقای نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی مقیم کانادا و آقای مصداقی هم از فعالین سیاسی هستند که اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هستند. درود میفرستم به هر دوی شما. سوال اول رو آقای نامور حقیقی از شما میپرسم. تا این لحظه ابراهیم رئیسی، حسن روحانی دو نامزد اصلی انتخابات هستند. پیروزی هر کدوم از اینها میتونه تغییراتی رو در آرایش بازیگران سیاسی ایران ایجاد بکنه و یکی از این تغییرات هم میتونه مسئله رابطه رئیس جمهور با رهبر جمهوری اسلامی باشه. حالا میخوام از شما بپرسم که فکر میکنید اگر آقای رئیسی توی این انتخابات پیروز بشه، رابطه ایشون رئیس جمهوری به نام آقای رئیسی با رهبر در ساختار قدرت چگونه رابطه‌ای خواهد بود؟
بله، ببینید این انتخابات بیشتر با وضعیتی که پیدا کرد بیشتر تبدیل به رفراندوم شد. رفراندومی در مورد راه، راهبرد و راهبری آینده ایران. یعنی فقط یه انتخابات ریاست جمهوری نبود که کسی انتخاب بشه. یعنی آقای روحانی دیگه نیست اون شخصی که میخواد انتخاب بشه. اون نگاه و اون چشمنداز و اون آینده ایست که مردم میخوان انتخاب کنن برای مسیری که میخواد ایران طی کنه در ارتباط با جهان، در ارتباط با ساخت قدرت و روش هایی که در ارتباط با مناسبات مردم با سیستم برای اعمال میشه. نکته اول. نکته دوم این که در سخنرانی هایی که صورت گرفت، مناظره‌ای که صورت گرفت، آقای روحانی گفتگوها، شعارها و مسائلی رو مطرح کرد که خب این با گذشته ایشون چندان همخوانی نداشت و ولی در این حال خطوط تازه‌ای رو در ارتباط با مسائل میان بلوک قدرت، میان رهبری و رئیس جمهور مطرح کرد که خب اینها در گذشته میتونست موج‌های سنگینی رو علیه رئیس جمهور ایجاد کنه، ولی بنا به هر دلیلی، شاید که از دلیلش این بوده که سبد رأی بیشتر نره به سمت آقای روحانی، قوای نهادهای قدرت خودداری کردن که جوابای تند یا تبلیغاتی به آقای روحانی بدن و باید دید که روزهای بعد از انتخابات چطور خواهد شد. ولی به هر حال اگر رأیی که آقای روحانی رأی بالایی باشه، طبیعتاً در گفتگو با رهبری نشان خواهد داد که جامعه ایران این راه رو میپسنده و بلوک قدرت اگر بخواد مانند گذشته، نهادهای قدرت مانند گذشته بخواد مسیر رو طی کنن که برای اکثریت جامعه قبول نداره، جمهوری اسلامی کل سیستم با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و بعید میدونم که این انتخابات تاثیر نداشته باشه.
آقای حقیقی، شما یعنی معتقدید که اگر آقای روحانی رأی بالایی بیاره جلوی آقای خامنه ای تقویت میشه؟
ببینید، بحث اینی که هم آقای روحانی و هم آقای خامنه ای میدونن ایران با چالش های منطقه جدی مواجه هست. ایران الان در حوزه عراق، یمن واقعا مستقیما درگیر نیستن، حوزه عراق و سوریه
بله.
که بخشی به مسئله امنیتی ایران هم مواجه میشه، به ویژه عراق، چون هر رژیمی در ایران بود صرف نظر از نوع ساختارش نباید اجازه بده که حزب بعث دوباره در عراق به قدرت برسه. بنابراین مسئله امنیتی ایران هست. دوم این که اتحادی که کشورهای عربی بستن، به ویژه عربستان.
آقای حقیقی ببخشید من قطع میکنم، به خاطر اینکه مشخصا این میزگرد میخوایم بیشتر درباره نسبت این نامزدها با رهبری صحبت بکنیم.
اینه که بله، چالش ها که مواجه هستن درسته،
بله،
چالش های امنیتی منطقه، مسئله حضور آقای دونالد ترامپ در آمریکا که اون هم پیش بینی ناپذیریش، سیاست هایی که ممکنه به کار ببره علیه در مورد ایران. سوم مسئله اینه که میتونه برجام شکننده باشه. چهارم مسئله تأثیراتی که این نوع رأی داره، نشون میده که این رأی روند دیگری رو برای مدیریت جامعه میپسنده. همه اینها قطعا هم آقای خامنه‌ای هم آقای روحانی متن پیام رو دریافت کردن و خب طبیعتا در این روند آقای روحانی با دست محکم‌تری میتونه نشون بده که جامعه این مسیر رو میپسنده و باید در بعضی خطوط تجدید نظر رو.
بله، حالا بازم برگ خواهیم گشت از شما بپرسم که بعدا به ما بگید که دقیقا توی چه مواردی باید تجدید نظر بکنه رهبری یا سپاه یا باقی مراکز قدرت در جمهوری اسلامی ایران. آقای مصداقی، شما چی فکر میکنید در ارتباط با نسبت حسن روحانی به آیت الله خامنه ای و رئیسی و آیت الله خامنه ای؟ اصولا فکر میکنید که تفاوت معناداری بین این دو هست یا نیست، و اگر هست تفاوت ها چه هست؟
ببینید، بین این دو قطعا تفاوت هست. به خاطر همین هم هست که امروز یک جنگ قدرت رو در بالای نظام میبینید و بسیاری از نهادهای قدرت امروز پشت سر رئیسی هستن. تردید در این ماجرا نیست. اما باید توجه داشته باشیم که هر یک از این دو که انتخاب بشن مجبورن در زمینی که خامنه ای تعیین میکنه بازی کنن. خامنه ای هم قبلا در چند روز گذشته اعلام کرد که هر کسی که پیروز بشه در واقع جمهوری اسلامی پیروز شده یا نظام پیروز شده. به این رو باید توجه داشته باشیم که اگر روحانی 60% بتونه منویات او رو به قول عملی بکنه، رئیسی حتما 95% و این تفاوت بین 60% تا 95% هست. تعدیدی نیست که خامنه‌ای و نهادهای قدرت خواهان به قدرت رسیدن رئیسی بودن، اما من فکر میکنم که چنانچه دست در انتخابات برده نشه، یا اینکه البته از اینی که میگم، از اینکه یعنی سپاه پاسداران اقدامی برخلاف انتخابات انجام بده یا شورای نگهبان، که تا این لحظه بعید میدونم و من تصورم اینه که آقای روحانی انتخاب خواهند شد. اما این رو باید توجه داشته باشیم که در نظام جمهوری اسلامی حرف اول رو ولی فقیه میزنه. اگر توجه داشته باشیم در سال 1380 در دور دوم انتخابات آقای خاتمی، یکی از ایرانیان آقای مقصودلو، ایشون سعید مقصودلو، نامه‌ای نوشتن، مسعود اسماعیلو نامه‌ای نوشتن به آیت الله منتظری که منتشر شد و از ایشون خواستن که به آقای خاتمی پیام بدن که در انتخابات شرکت نکنن، و به قول آقای منتظری پاسخ دادن و در اونجا تاکید کردن، من پاسخشون رو دارم اینجا، که البته ایشون گفته بودن که من مطلقا با آقای خاتمی ارتباط ندارم، از پیام دادن به ایشون معذور هستم. بله. و تاکید کردن که اگر ایشون می‌خواست کاری بکنه با اون همه رأی که داشت میتونست کاری.
یه خورده دور شدیم از بحثمون آقای مصداقی، رفتید به یه جایی که دیگه.
بله، عرض من اینه که اجازه بدید، عرض من اینه که با ایشون تاکید میکنن آیت الله منتظری که به عنوان کسی که در بطن نظام هست، قائم مقام رهبری بودن و شخصی صالح و صاحب نظر، ایشون میگن حقیقت اینه که با قانون اساسی فعلی ایران که همه اهرم های قدرت در اختیار رهبر قرار داده شده، بدون اینکه پاسخگو باشد و مسئولیت ها بر عهده رئیس جمهور قرار داده شده، بدون اینکه اهرم های قدرت را در اختیار داشته باشد، اگر از باب فرض امام زمان هم رئیس جمهور شود، قدرت هیچ کاری را ندارد. این امر تضاد واضحی است در قانون اساسی که باید اصلاح گردد. ببینید، این رو به صراحت عنوان میکنند. اگر توجه داشته باشیم بیش از 90% قدرت میتونم بگم در دست خامنه‌ای، سپاه پاسداران، شورای نگهبان، قوه قضاییه، بسیج، اطلاعات سپاه، نهادهای رسمی و غیر رسمی، ائمه جمعه است. در بسیاری از شهرها هم امامان جمعه هست اول رو میزنن و عملا آقای روحانی یا هر رئیس جمهور دیگه ای فاقد قدرت لازمه. آقای روحانی برای اینکه بتونه کاری بکنه مجبوره که از قدرتی که در دست داره، و اون قدرت چیزی نیست جز مردم. امروز اگر ایشون به قدرت هم برسه با رأی مردم نیست. ولیکن آیا ایشون میتونه یا میخواد از اهرم مردم استفاده کنه؟ بعید میدونم. ببینید، آقای خاتمی همین کار رو نکرد.
بله، اجازه بدیم پس آقای مصداقی همین موضوع رو با آقای نامور حقیقی پی بگیریم. اتفاقا به جای جالبی رسیدیم دیگه. آقای حقیقی، شما فکر میکنید که آقای روحانی از اون چه که به قول آقای مصداقی رأی مردم، ابزار مردم هست، میخواد که جلوی آقای خامنه ای استفاده بکنه یا نه؟
ببین، آقای مصداقی تصویر اوتوپیایی از تغییر در نظر دارن که شما اگه روند تاریخی دموکراسی رو توجه کنید کاملا بی‌معناست. با شما نگاه کنید، توی کانتکستی ما داریم صحبت میکنیم. ما قبلا تو مناظره شرکت کردیم، گفتم ببینید، شما توی کانتکستی در دولت نفتی دارید شرکت میکنید، انقلاب داشته، بزرگترین انقلاب تاریخ داشته، جنگ داشته، جنبش اصلاحات داشته، روحانیت ساختار قدرت تاریخی داشتن. توی این مجموعه شما میخواید راهی یه قدمی برید جلو. این به این راحتی نیست که در اروپا یه دفعه 200-300 سال طول کشیده. شما کار اونجوری وقتی میخواید بکنید، تغییر میخواید بکنید در این مسیر و کم هزینه میخواید باشه. ببینید شما سرعت تغییر هزینه رو میبره بالا. آیا جامعه ایران میخواد همچه هزینه رو بده؟ نه. یک بار در سال 57 این کار رو کرده، وارد یه بازی در حد مبهم شده، تصورش این بوده که الان شارو برمیداره یک کسی دیگر میزه اون بالا همه چی حل میشه و الان 40 سال داره عوارض اون بازی مبهم رو میده. بنابراین چون بازی پرهزینه نمیخواد جامعه ایران بکنه، بازی های تدریجی میکنه، نتایج اندک ولی مطمئن. ببینید اگه دقت کرده باشید ایشون درست میفهمن، اصلا رئیس جمهور من میگم 2% آرا، 2%
قدرت، بله،
در حالی که در واقع اینجور نیست. این رئیس جمهور بالاخره 2% رو میتونه تأثیر بذاره. اگر این تأثیرات نبود که همه دعوا نمیشد که. این معلومه که دعوا جدیه. ببینید یعنی اینقدر مؤثر همین رئیس جمهور 2% یا 10% یا 20% که اینقدر درش دعواست. جایی که تأثیر نذاره و منفعتی درش نباشه مطمئن باشه دعوا نمیشه. رئیس جمهور برخلاف نظر ایشون در بسیار از حوزه تأثیر داره. ببینید
حالا قبل از اینکه بس به این برسیم آقای نانور حقیقی بذاریم ببینیم آقای مستاقی جوابشون به همین توضیحات شما چی هست اگر که اجازه بدید. ببخشید
بله جواب سوال ای مشخصا میخوام بدم. ببینید رئیس جمهور آقای روحانی در انتخاب وزرا قدم اولش رو برمی‌داره در نشون دادن قدرتش و توانش. نکته دوم این است که جامعه الان امیدوار شده که میتونه در حقیقت رأیش رو نشون بده و این رأی بازتاب داره تو سیستم، یعنی سیستم قبول کرده این رأی رو. نکته سومش هم این هست که شما علاوه جام فضای بین المللی وقتی که روحانی نماینده این رأی بشه یک فضای جدیدی تعامل با ایران درست میشه. این تعامل اقتصادی یا اجتماعی دوباره تأثیر میذاره توی ساخت قدرت در ایران. شما باید مقایسه کنید، شما دهه 60 رو آقای مستقال زندان بودن، ولی مقایسه کنید فضای عمومی رو، روزنامه ها رو، همین صدا و سیما رو، این مناظره ها رو شما یک موقع فکر میکردید، تصور میکردید که اصلا بین کاندیدای ریاست جمهوری در ایران چنین گفتگوهایی صورت بگیره. مقایسه کنید انتخابات 76 گفتگوهای تلویزیونیش رو با الان، خب متوجه میشید خیلی تغییر کرده، خیلی تغییراتش جدیه. مطبوعات همه اینا رو که نگاه کنید، حتی نوع خواسته ها، شما یا آقای رئیسی رو، آقای مستاقی به خاطر مسئله 67 کاملا آشناستون، شما یا آقای رئیسی رو، همین خود آقای رئیسی رو مقایسه کنید با آقای رئیسی 67، این یعنی جامعه داره جامعه ایران این پویایی رو داره در روزانه پوست میندازه، هزینه های کم میده، ولی مطمئن باشید که هر روشی که خشونت درش نباشه و کسی نخواد اعمال زور کنه، زور به معنی این که بخواد مسائل غیرقانونی به طور کامل حل کنه، این مسیر پیشرفته. اما آقای روحانی در دو حوزه به طور جدی باید بیسته. یک، در مورد حوزه اقتصادی به این معنی که مسئله مالیات رو که مطرح کرده، باید قبول کنیم که نهادهای مثل ستاد فرمان اجرایی، مثل بنیاد مستضعفان، مثل آستان قدس، همه اینها بایستی یا ادغام بشن یا بایستی مثل بنگاه‌های خصوصی باشون رفتار بشه، مالیات پرداخت کنن و غیره. این یک نکته. دوم، مسئله کلیدی اصلا امنیته. این امنیت پارالل، امنیت موازی، اینو از طریق شورای امنیت آقای روحانی میتونه حل کنه. به این معنا که یا بایستی وزارت اطلاعات بره در دل اطلاعات سپاه ادغام بشه، یک نفر مسئول داشته باشه. دو، اینکه اگر اطلاعات سپاه میخواد وجود داشته باشه باید تقسیم کار بشه، یعنی بگن آقا چه کارهایی، مثل FBI CIA مثلا، بگن چه کارهایی متعلق به اطلاعات سپاس، چه متعلق به اطلاعات، و مسئولش باید بیاد در مجلس پاسخگو باشه. امنیت مهمترین و کلیدیترین کار یک دولت. آقای روحانی تصورش این بود، ما تصورمون بود که وقتی آقای روحانی به قدرت میرسه در مورد مسئله خیلی شابوکتر عمل میکنه.
بله آقای نامبر، اگه اجازه بدید حالا با آقای مستقی اجازه بدیم که پاسخ شما رو بگن. حالا غیر از این دو نکته‌ای که گفتید که آقای روحانی حتما باید پافشاری بکنه، اون سه تأثیری که بهش اشاره کردید آقای مستقی، درباره تأثیراتی که آقای نامبر حقیقی گفتن چی فکر میکنید که ایشون گفتن که به هر حال بله رأی مردم این یک خودش یک ابزاریه در دست رئیس جمهور، ضمن اینکه ایشون الان اگر که انتخاب بشه این فرصت رو داره که کابینه رو انتخاب بکنه و از این طریق هم میتونه اعمال قدرت بکنه.
بله ببینید، ایشون گفتن من دیدگاه اوتوپیایی دارم، در صورتی که اون چیزی که من بیان کردم مطلقاً یک کلمش از من نبود، نظرات آیت الله منتظری بود، از رو من خوندم و نمیتونیم بگیم آیت الله مگر اینکه بگیم آیت الله منتظری آدمی بود که هم خامنه ای هم میگه مغزشون لیز بود، ساده انگار بود و ایشون درک و توان لازم برای هدایت.
ببینید آقای مثلا الان آقای نامبر حقیقی اینو که نگفتن، ببخشید اگه دقیقاً به اون نقطه اشاره بدین جواب بدید درست میشه.
اگه قرار من صحبت کنم،
بله به خاطر اینکه نه دقیقاً تو بله
اجازه بدید،
آره به حاشیه نریم از این جهت.
اجازه بدید ایشون گفتن من درک اوتوپیایی دارم، من از روی گفته های آیت الله منتظری خوندم و مو به مو گفته های ایشون رو بیان کردم در ارتباط با ساخت قدرت در داخل، وظایف رئیس جمهور و رهبری و موضوعاتی که هست. این یک. دو، بیایم نگاه کنیم در 38 سال گذشته آیا نظام جمهوری اسلامی و نه جامعه و نه مردم و نه نهادهایی که مردمی، آیا ببینیم جمهوری اسلامی به جلو رفته یا نه؟ آیا فضا بسته شده یا باز شده؟ آیا اصلاحات در بافت قدرت صورت گرفته یا خیر؟ در ابتدا خمینی میگفت ما یه جمهوری میخواییم مثل فرانسه، بعدن این تبدیل شد به یک جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. یه خورده که جلوتر اومدیم گفتن به کسانی رأی بدید که به ولایت فقیه معتقدن. در مجلس خبرگان رهبری بررسی قانون اساسی ولایت فقیه رو آوردن و بعدش میدونید آقای بازرگان و آقای بنی سعد اولین نخست وزیر و اولین رئیس جمهور رو برکنار کردن و میبینیم بعدها گفتن ولایت مطلقه فقیه. یه خورده که جلوتر اومد اینو گذاشتن توی قانون و قانون اساسی بر این اساس بنا شده. وقتی که اومدن جلو میدونید آیت الله منتظری رو برکنار کردن و بعد امروز آقای موسوی، آقای کروبی در حسرن. هر کسی که در نظام جمهوری اسلامی رئیس جمهور شده جز خود شخص خامنه ای یا فتنه‌گره یا منحرفه یا فاسده، نمیدونم، یا دیدید که چه وضعیتی بهشون دوچار شدن. وقتی که جلوتر اومدیم از این مرحله که گذشتیم امروز مطرح میکنن که ولایت فقیه پاسخگو نیست و اتفاقا پاسخگو نیست. میگن اون چه که در قانون اساسی و در اختیارات ولایت فقیه اومده کف اختیاراته و بعد میگن ولایت فقیه انتخاب نمیشه بلکه کشف میشه. اینها چیزایی است که در مجلس خبرگان هست. 50 نفر از اعضای مجلس خبرگان علارغم همه شعارهایی که در اسفند 94 داده میشد بر فتح مجلس خبرگان رهبری و و و ملاحظه میکنید که همون مجلس هست 50 تاشون پشت رئیسی اومدن و او رو کاندیدا کردن و او رو پیش فرستادن، جدای از این که ریاست اون مجلس با جنتی است. و من میدونیم امروز هم ما هرچه جلوتر میاییم در حاکمیت یک بسته شدن رو میبینید، نه در جامعه. اون ربطی به حاکمیت نداره، این تضاد بین جامعه و حاکمیته که در یک جا مثل همه نظام های دیگه که نمیخوان تغییر کنن اون رو به زمین خواهد زد. این رو ما در جاهای دیگه هم شاهد و ناظرش بودیم. بنابراین ما نباید اون چرا که ربطی به رژیم نداره، ببینید ما در عصر اینترنتیم، در عصر فضای مجازی هستیم، فرق میکنه با دهه 60 که دوتا نشریه بود. امروز هر کسی میتونه نشریه باشه، امروز هر کسی میتونه یه رادیو باشه، یک تلویزیون باشه. امروز ماهواره ها رو به ایرانن، شرایط متفاوته. این هیچ ربطی به رژیم جمهوری اسلامی و ظرفیت های اون نداره. رژیم داره به سمت بسته شدن میره از روز اول تا به امروز. و اما ببینیم آیا آقای روحانی به سمت این میرن یا نه. امیدوارم که برن. من هیچگاه خواهانه نیستم که ایشون به قول معروف به عقب برگردن، اما تمامی رؤسای جمهور از ابتدا تا کنون هر کدوم که بودن در دور دومشون نسبت به دور اولشون به اصطلاح اون از اون رادیکالیزم پا پایین اومدن و اتفاقا محافظه‌کارانه تر برخورد کردند. دولت اول رفسنجانی با دولت دومش رو مقایسه کنید. در دولت اول رفسنجانی آقای خاتمی وزیر ارشاد بود، بعد رسیدیم به میرسلیم. در اون دولت آقای معین وزیر بود، وزیر آموزش عالی بود، و بعد رسیدیم به هاشمی گلپایگانی. آقای عبدالله نوری وزیر کشور بود،
دوره خاتمی
رسیدیم به بشارتی، درسته؟ و بعد میایید جلوتر، ببینید دوران آقای خاتمی، دور اول و دور دومشون رو ملاحظه کنید. از ببینید اونجا جامعه مدنی تبدیل شد به مدینة النبی. آقای روحانی، آقای خاتمی تمام اون دوتا لایحه‌شون رو پس گرفتن. آقای معین برکنار شد، به جاش شما ملاحظه میکنید آدم محافظه کارتر میاد. آقای مهاجرانی برکنار شد، آقای نوری برکنار شد. پس توجه داشته باشین، حتی احمدی نژاد ملاحظه میکنید، احمدی نژاد دور اول با احمدی نژاد دور دوم متفاوتن. یعنی از اون شعارهاشون مجبورن بیان پایین. ساخت حاکمیت، بافت حاکمیت اونها رو مجبور میکنه. آقای روحانی میرید یک جنایتکار علیه بشریت رو به وزیر دادگستری گذاشته. بعضیا توجیه میکنن میگن این رو وزیر رئیس قوه قضاییه پیشنهاد میکنه، در صورتی که ایشون میتونه نپذیره. ایشون ماشین امضا نیستن، میگه آقا من با این نمیتونم کار کنم یا نمیخوام کار کنم، یکی دیگر معرفی کنید. نه این که هر کس ایشون فرستاد. آقای رحمانی فضلی، ایشون وزیر کشوره، بسیاری از استانداران و فرمانداران همون احمدی نژادی ها هستند. و اتفاقا حتی وزیر کار میبینید یکی از کسانی است که در همون دهه 60 دست در خون داشته، دست در کشتار داشته. و حتی وزرای بسیاری را اگر تو همین دولت برین نگاه کنید این وضعیت رو درشون میبینید. البته آیا آقای روحانی طبق قانون میتونه ستاد اجرایی فرمان امام رو در بنیاد مستضعفان یا مثلا استان قدس یا اینها در این نهادها رو به هم ادغام کنه یا اونها مجبور کنه به اینکه مالیات بدن؟ مطمئنا نه، در حوزه وظیفه ایشون نیست، در حوزه اختیارات ایشون نیست. اینا زیر نظر ولی فقیه هستن. برای ولی فقیه پذیرفتن حکم حکومتی رو، یعنی او فارغ از قوانین هر کاری که شما فکر کنید میتونه انجام میده. یا میبینید وزیر اطلاعاتش رو یک آدم بیبو و خاصیتی که هیچ پشتوانه نداشته، آقای اطلاعاتی، آقای علوی، ایشون نمیتونه در مقابل یک هیولای مثل طائب یا زیبای نژاد بتونه دووم بیاره. اینا واقعیته، هیچ کسی خواهانه، یعنی من خودم شخصا مطلقا نخواهانه نمیدونم جنگم، خشونتم، انقلابم، اینا چیزی نیست که کسی انتخاب بکنه. اینا تحمیل میشه به جامعه. کسی نمیره بشینه تصمیماتو بگیره.
آقای نامور حقیقی، آقای مصداقی کاملا تصویری رو متضاد با آنچه که شما گفتید ارائه کرد بر پایه یک سری اتفاقاتی که به هر حال در این سی و چند ساله افتاده.
توجه نمی‌کنن به چند تا فاکتور. به جز دوره اول مثلا 58 که به هر حال دوره اول انقلاب، دوره آنومی و گذار و شرط خواسته. ببینید دو تا فاکتور موقعیت جمهوری اسلامی رو تغییر داد. یکیش حمله صدام به ایران بوده، دوم سیاست تروری بود که مجاهدین خلق انجام دادن دهه 60. یعنی بالاترین سطح ترور در دنیا رو اینا انجام دادن. یعنی شما فکر کنید این کار یک کشور دیگه بکنن در زمان جنگ. شما مثلا فرض کنید با یک کشور به کشور دیگه جنگ، ایده بیان رئیس جمهور اون کشور رو بکشن، سران وزراش رو بکشن و بعدم اونم در هماهنگی و همکاری با اون رژیمی که به هر حال به ایران تجاوز کرده. خب ببینید این دو تا فاکتور فضای سیاسی ایران رو به طور کلی تغییر داد. شما نگاه کنید گفتارهایی رو که قبل از جنگ در صدا و سیما در فضای عمومی بین آقای بنی صدر و حزب بود و گفتگوهایی که مطرح میشد، شما مقایسه کنید با دهه 60، اون معلومه میره به سمت بسته شدن. یعنی شما بدون اون فاکتورها که نمیتونید بگید ساخت قدرت چه تغییر کرد. یه نکته. نکته دوم، شما اصلا میزان قدرت و نفوذ آیت الله خامنه‌ای رو نمیتونید با آقای خامنه‌ای مقایسه کنید.
خمینی منظورتونه یا دو تا خامنه‌ای گفتید؟
آقای خمینی، آقای خمینی وقتی که چیزی میگفت اصلا کسی چالش نمیتونست بکنه، بحث بکنه. الان آقای خامنه‌ای صحبت میکنه، آقای روحانی جواب میده تو حوزه عمومی تو تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میکنه. ببینید آقای خمینی وقتی یه چیزی میگفت همه میرفتن اصلا دیگه کسی جرأت
به چالش کشیدن ایشون خیلی سخت بود اون موقع میخواید بگید. بله
بله شما نگاه کنید، من یه مثال میزنم. شما آقای رجایی رو که کرده بودند نخست وزیر شد رئیس جمهور، خب خیلی چیز در می بردن، خیلی بحث اینا. ایشون گفت که هر کس مکتبی را مسخره کند زنش بر او حرام می شود. درسته؟ چون آقای رجایی مشهور مکتبی بود. خب شما فکر کن این جمله رو اگه الان مثلا آقای خامنه ای می گفت، شما اصلا تو فضا عمومی اصلا امکان داشت؟ مطلقا نه. یا مثال من دیگه بزنم، شما تو خاطرات آقای رفسنجانی هست، آقای گنابادی رو مثلا خواستن وزیر کنن در 64 شدن، خواستن استیزار کنن، ایشون گفتن نه لازم نیست، اصلا اومدن تو مجلس گفتن آقا نه این انجام نشه. میخوام بگم روابط قدرت میان رهبر اول، که تو همه انقلابا اینجوریه، در رهبر اول همیشه در انقلابا قدرت خیلی پایان ناپذیری داره، ولی در رهبر دوم قدرت کمتر میشه، اون وقت میشه به شکل سازمانی. بنابراین اگر از لحاظ روابط قدرت میان رهبری و دیگر نهادهای اجتماعی هم نگاه کنیم، تفاوت پیدا کرد. دوم حوزه عمومیه. اصلا شما امکان داشت مثلا فرض کن روزنامه جامعه در دوره آقای خمینی منتشر بشه؟ مطلقا. فضای جنگ هم البته بود، ولی به هر حال چنین فضایی اصلا وجود نداشت، ولی همه این اتفاقات در دوره بعد اتفاق افتاد. نکته سوم، نوع به هر حال خشونتی که مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی به کار برد، همه اینها خب اونها واکنش هاش بود. خب در دهه بعدی این کمتر شد، طبیعی واکنش ها کمتر شده، ولی به هر حال اگر دقت کرده باشید از لحاظ واکنش ها هم سطح واکنش ها تغییر کرده، برای که هم مخالفین دیگه خشونت رو به کار گذاشتن، کنار گذاشتن، هم سیستم هم فهمیده که این خشونت کور جواب نمیده. بله. و مشکل حل نمیده.
بله آقای حقیقی، حالا چون فرصتمون کمه، اگر که این قسمتش رو جواب بدید که مربوط به مثلا دو دهه اخیر بود.
در مورد اوتوپیایی، ببینید شما اوتوپیایی که من گفتم، آقای منتظری که حرفا رو میزد خودش رأی میداد. ببینید مسئله کلیدی اینه، آقای منتظری اونا رو گفته ولی رأی میداد. ببینید مسئله کلیدی این هست که اوتوپیایی که من میگم اینه که شما اگر فکر میکنید که خب اینا بی تاثیره، درسته؟ خب الان ایشون به من بگه که چون اینا رو که منم بلدم، من از ایشون بهتر بلدم، میخوام نقد کنم، شما من بگید که آقا راه حل اتوزد شما چیه؟ شما وقتی راه حل نمیدید خیلی راحت نقد کردن. مگه میشه شما اگر این راه حل رو نرید راه حل دیگه باید داشته باشید؟ راه حل دیگه شما چیه؟ ببینید
البته تو این برنامه آقای مستاقی نگفتن که رأی نمیدن، حالا میتونیم ازشون بپرسیم.
بله بعد رأی میخوام بگم، پس ما وقتی رأی میدیم امید تغییرمون ممکن 1% باشه، وقتی که ما رأی میدیم ممکن اصلا نمیخوایم از نقطه 1 بریم به نقطه 5، ممکن همین نقطه 1 رو نگه داریم نخواد بشیم منهای 5. دلایل مختلف میتونه داشته باشه.
بله.
متناسب با توان و امکانات و موقعیتمون که تصمیم میگیریم، ولی هر چیزی که هست نقطه کلیدیش اینه، این انتخابات مؤثر حیاتی است به این مفهوم که متناسب با توان بنده که اپسیلونه، با این موقعیت که ما هیچ اپوزیسیون نداریم. ببین جمهوری اسلامی تنها اپوزیسیونش مجاهدین خلقه که آقای مستاقی خودشون مفصل‌ترین نقدار به اونه نمیشتن. بنابراین شما با راه حل ارائه بدید، بدون این که شما یک اپوزیسیون متشکل داشته باشید، یه برنامه داشته باشید، یه جامعه داشته باشید که حاضر باشه بیان پای کار شما بسیج بشن برای شما، شما هیچ تغییر گونده‌ای نمیتونید صورت بدید. بنابراین باید متناسب با توانتون تصمیم بگیرید و راه حلاتون با اون مبنا باشه، و این وگرنه نقدشونشون درست، ولی خب حالا ببینیم چیکار بکنیم، چیکار میشه کرد، رو اون صحبت کنیم. خیلی خب من راه حل من غلط، ایشون راه حلشون.
بله پس بذارید چون فرصتمون هم کم هست آقای حقیقی همین سوال از ایشون بپرسیم و خیلی کوتاه جناب مستاقی اگر که بفرمایید که اصولا در مورد انتخابات رای دادن چی فکر می‌کنید، راه حلتون چیه؟
والا ایشون کامل گفتن، من الان نمیدونم چجوری کوتاهی همه مورد جواب بدم. ببینید بحث بر سر اینه که اتفاقا ایشون موردی رو که در نظر نمیگیرن ظرفیت جنایتکاری نظام جمهوری اسلامی است که از ابتدا درش بوده، انحصار طلبی و جنایت. توجه داشته باشید آقای خمینی درست در مرداد 58، کمتر از 6 ماه قبل بعد از انقلاب ایشون اطلاعیه رسمی دادن، گفتن اگه این سدهای فاسد رو که موقعی که سد فاسد رو خراب کردین، اگه انقلابی عمل کرده بودین، اگه همه قلم تمام مطبوعات شکسته بودین، اگه مجلات فاسد رو تعطیل کرده بودین، رؤساشون رو محاکمه کرده بودین، حزبای فاسد رو ممنوع اعلام کرده بودین، رؤسای اونا رو به سزای اعمالشون رسونده بودیم، چوبای دار رو در میدانها برپا کرده بودیم، مفسدین و فاسدین رو درو کرده بودیم، این زحمت ها پیش نمیمد. این سال 58 هیچ ربطی نه به مجاهدین داره، نه به ترور داره، نه به جنگ داره. این اتفاقات قبل از جنگ افتاده. و توجه داشته باشید انقلاب فرهنگی و جنایاتی که در جامعه کردن و هنوز ما رنج میبریم در قبل از جنگ بوده، و اون بستن دانشگاه، سرکوب دانشجوها قبل از جنگ بوده. اینا رو باید توجه داشته باشیم. نقشه کشیدن برای برکناری رئیس جمهور برگزیده کشور و کودتا علیه او در قبل از ترورها بوده. در واقع اون چه که مجاهدین بعد از سال 60 انجام دادن در نتیجه یک سری اعمالی است که از 57 تا 60 اتفاق افتاده.
بله آقای مصری، الان واقعا وارد یه داستانی داریم میشیم که خیلی دیگه دور از بحثمون. آخه شما الان دارید در مورد سالهای اول انقلاب صحبت میکنید و بررسی عملکرد مجاهدین که الان اصلا قصد و غرض ما تو این برنامه نیست. ما داریم در مورد انتخابات ریاست جمهوری این دوره صحبت میکنیم.
آقای محترم اجازه بدید من فکر میکنم ایشون چندین بار راجع به این موضوع در همین گفتگو بدون اینکه شما مانعشون بشید صحبت کردن و من دارم پاسخ میدم. اگر چنانچه قرار باشه راجع به این موضوع صحبت نشه، نباید مطرح بشه. نه اینکه من وقتی میخوام پاسخ بدم به این مانع پاسخ من بشید. ببینید این یک مسئله است. مسئله‌ای که باید در نظر بگیریم، اتفاقا مطلقا من باور به این مسئله ندارم. آیت الله منتظری کاری نکرده بودند، ترور نکرده بودند، آدم نکشته بودند. آقای بنی‌صدر ترور نکرده بود، آدم نکشته بود. آقای بازرگان ترور نکرده بود، آدم نکشته بود. در سال 88 کسی ترور نکرد، آدم نکشت. هنوز موسوی و کروبی در حسرن 6 سال الان. و بعد توجه داشته باشید سرکوب سال 88 در مقابل تلویزیون ها، در مقابل این همه رسانه ها، در مقابل این همه انظار بین المللی، در سال 60 کسی اینا رو نمیدید، کسی نمیدید در 30 خرداد چه کردن تظاهرات آرام مردم رو، من به چشم دیدم. توجه داشته باشید یک ندا دنیا رو لرزوند، ولی کسی نفهمید در 30 خرداد بغل من دختری مغزش متلاشی شد. این رو توجه داشته باشیم. ولیکن باید ببینیم این شرایط ربطی به نظام جمهوری اسلامی نداره. اینا پیشرفت های جامعه است. اینا پیشرفت عصره. ما 40 سال از اون سالا فاصله گرفتیم. هنوز نمیتونیم بگیم زندان مشخص زندان رضا شاه بهشت بود در مقابل زندان هایی که در دوران خاتمیه بوده. زندان های محمد رضا شاه بهشت بود در مقابل زندان های دوران رضا شاه. این رو نبایستی متوجه کنیم که اینها پس برابری خیلی خوب شد. نه، پیشرفت جامعه است و این یک مسئله. اما ایشون میگن چطوری؟ بذارید من یه مورد خدمتتون بگم. جرم موسوی و کروبی اینه که میخواستن انقلاب مخملین کنن، میخواستن ولی فقیه رو در چارچوب نظام جمهوری اسلامی پاسخگو کنن. همه جرم کسایی که تو سال 88 به اون وضع دچار شدن این بوده. این یک مورده. اما بعضی ها میگن شما میخوایید چیکار بکنید؟ چطوری میخوایید میخوایید به در واقع یک جامعه بهتر برسیم؟ من که فکر میکنم با نظام جمهوری اسلامی نمیتونیم برسیم، امکان نداره. امیدوارم اشتباه بکنم. اما ایشون میگن بسیار خوب، میگن میخوان اصلاحات کنن. من میگم شما چگونه میخواید به اصلاحات برسید؟ من که گفتم به چه شکل امروز جامعه بسته تر شده. اما از همون تردید ندارم، به طور واقعی عرض میکنم، اگر شما به اصلاحات برسید که امیدوارم برسید، از همون راهی که شما میخواهید برید، من فکر میکنم به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی میرسید. چون این نظام متعلق به امروز نیست، یک فاصله عمیق بین نظام جمهوری اسلامی و خواسته های مردمی است و این یک جا میزنه بیرون. البته از همون تردید من فکر میکنم مال من که اوتوپیاییه، ولی مال ایشون که ساده تره بگن الف تا ب چجوری میخوان تا زد یا آ تا زد چجوری میخوان برسن به یک جامعه آزاد.